افغانستان.
3826 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی.
دوستان عزیز، تشکر از همه شما که ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان. دیگه دقایق پایانی برنامه است و از شما میخواییم در آخرین بخش همراه ما باشید.
گلانه
میگن در کار خیر عجله کنین. حافظ گفته در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. این سخن با سخنی از حضرت علی علیه السلام که میفرمایند میوه شتاب لغزش است مقایسه کنین. شما موافق هستین او چیزی که کار خراب میکنه شتاب بیش از حد کار است؟ شتاب البته خوب است، ولی نه به اندازه‌ای که جلوه تدبیر بگیره. ای که گفتن عجله کار شیطان است به همین خاطر است، یعنی وقتی خیلی عجله میکنی نسنجیده دست به یک کاری میزنی. ما دوست داریم زودتر به خانه برسیم، اما اگر از یک سرعتی بیشتر حرکت کنیم خود تکر میکنیم. شتاب در یک کار یعنی خارج کردن تدبیر از او کار، یعنی خارج شدن کنترل کار از دست خود ما. شاید در اول اوقع کار از دست ما خارج نشوه، اما یک زمانی میرسه که هیچ کنترلی بر او کار نداریم. ای که با یک سرعت مناسب و با یک تدبیر کارها را پیش ببریم خیلی بهتر است از ای که با عجله کار را شروع کنیم و البته به سرانجامی هم نرسانیم. سخن حضرت علی علیه السلام است که میفرمایند میوه شتاب لغزش است، که البته سخن پر حکمتی هم است. انشالله که همیشه سالم و صحتمند باشین و تشکر که امروز در کنار ما در برنامه خودتان روی موج جوانی بودید. شاد باشین و صحتمند. خدا نگهدار تا فردا.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید که ساده بانگ در آئه
آرد پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه‌های ما میباشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
دارم حس میکنم نورو که همزاده نفس خامه همزاده نفس خامه برای من سرآغازی به معنای سرانجامه معنای سرانجام
آسیای مرکزی نزدیک است. جام هشت تیم مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با شما باشم. گروه طالبان به حیرتان مرز تجاری افغانستان با ازبکستان نزدیک شد. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ امروز با بیان این مطلب گفت که طالبان با تصرف مرکز ولسوالی کلدار به دومین مرز تجاری بزرگ افغانستان با آسیای مرکزی نزدیک شده است. بندرگاه حیرتان شهر کوچکی که در مرز میان ازبکستان و افغانستان واقع شده است، این شهر در شمال ولایت بلخ قرار دارد و یکی از بندرگاه‌های مهم تجاری افغانستان به شمار می‌رود. خط مرزی میان این دو کشور را آمودریا تشکیل داده است. پیش از این طالبان مرز تجاری شیرخان در ولایت قندوز را نیز تصرف کرده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طالبان در دو ماه گذشته بیش از 60 ولسوالی را به تصرف خود درآورده است. با گذشت حدود 2 ماه از حمله تروریستی به مکتب سید الشهدای کابل، هنوز هم از سرنوشت شکریه احمدی، یکی از دانش آموزان این مکتب، خبری نیست. پس از گذشت 52 روز از این حمله تروریستی، هنوز مشخص نیست که این دانش آموز آیا به شهادت رسیده یا زنده مانده است. پدر شکریه با بیان اینکه دخترش کلاس 12 بود و اکنون مفقود الاثر است افزود، مادر شکریه بیش از 50 روز است که در مسجد می نشیند و برای دخترش دعا می کند. همچنان بسیار از دانش آموزانی که در حمله تروریستی به مکتب سید الشهدا مجروح شدند، از آنجا که از خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت هستند، اکنون برای درمان و مداوای جسمی و روحی نیاز به کمک دارند. اعضای خانواده های دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل همچنین بر ضرورت تحقیق همجانبه درباره ابعاد این حمله و شناسایی و مجازات عاملان آن تاکید دارند. بر اثر حمله تروریستی با موتر بمب‌گذاری شده پرقدرت به دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل که 18 ماه ثور به وقوع پیوست، حدود 100 نفر از دانش آموزان این مکتب به شهادت رسیدند و صدها دانش آموز دیگر زخمی شدند. تعدادی از مقامات دولت افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده خواهان تغییر موضع این کشور در قبال افغانستان شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
مقامات در افغانستان جنگ طالبان را جنگ پاکستان دانسته و تداوم آن را به زیان همگان می‌خوانند. دواخان مینپال رئیس دفتر رسانه‌های حکومت افغانستان می‌گوید جنگ جاری در افغانستان که سوی طالبان را اندازی شده، در حقیقت جنگ پاکستان است که پاکستانی‌ها طالبان را حمایت می‌کنند تا به قدرت برسند.
طالبان روان جنگ خو بل شکل پاکستان په حمایت کوي، او د لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ورسی.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این گونه اظهارات را عاری از حقیقت دانسته میگوید که طالبان در داخل کشور فعالیت داشته و از حمایت مردم برخوردار می باشد. این در حال است که چند روز قبل شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفته بود که فامیل های طالبان در پاکستان هستند، زخمی های آنها در پاکستان تداوی گردیده، حتی اجسادشان در خاک پاکستان دفن می شوند. پس از این اظهارات محب مشاور امنیت ملی افغانستان از سخنان رشید احمد استقبال نموده تأکید کرد که رشید واقعیت های پشت پرده را افشا کرد و ای با بیان اینکه پاکستان در تهیه اسلحه و مهمات طالبان را کمک می کند، از پاکستان خواست تا در موضع خود در قبال افغانستان تغییر دهد. در این حال محمد یوسف امین زازه، یک تن از کارشناسان نظامی و سیاسی افغان، نیز پاکستان را متهم در نامنی ها و جنگ افغانستان می نماید.
تمام تلاش های پاکستانی است که حکومت های افغانستان با دی خط دیوران برخیت بشتند و در حقید از این مسئله انگلیس و امریکا استاد است.
همچنان عنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان نیز پاکستان را در حمایت از طالبان متهم کرده، می گوید اگر جنگ طالبان به خاطر خارجی ها بوده باشد، خارجی ها افغانستان را ترک می کنند و ترک کردند، و اگر به خاطر قدرت باشد باید از راه انتخابات بکوشند که به این خواست خود دست پیدا کنند.
ما در حسیم امرای تاسخومت بکنیم رئیس جمهور افغانستان پلان صلح را مطرح ساخت که بر اساس صلح حتی از انتخابات زود هنگام هم یادآوری کرد.
اطمر طالبان را به قدرت خواهی متهم نمود که از سوی پاکستان حمایت می شود. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان پیش از اظهارات اطمر گفته که پاکستان از روند صلح افغانستان حمایت میکند، اما خروج خارجی ها باعث آن گردید تا طالبان احساس پیروزی کنند و این امر باعث شده که طالبان از پاکستان گپ شنوی نداشته باشد. در همین حال وحید عمر مسئول روابط عامه و استراتژیک دفتر ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر اردوی پاکستان را به حمایت مستقیم از طالبان متهم نمود. برحال جنگ در افغانستان شدت یافته و در این اواخر شماری از ولسوالی ها بین طالبان و نیروهای دولتی دست به دست گردیده است و گفتگوهای صلح در دوحه متوقف می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش همکار ما قریشی را از شهر کابل شنیدید. دعوت میکنم گزارش همکار دیگر ما فیض احمد محمدی را از غرب افغانستان بشنوید در رابطه با آخرین تحولات امنیتی در حوزه غرب افغانستان.
بیشتر از یک ماه هست که حوزه غرب افغانستان و به ویژه ولایت مثل هرات، فرا، بادغیس و غور شاهد تحرکات نظامی طالبان است. جاهایی که عمدتاً طالبان مختلف در آنجا پیروزی های بیشتری به دست آورده بودند و توانستند تا اینکه تلفات و خساراتی را به نیروهای دولتی افغانستان و همچنان افراد غیر نظامی وارد بکنند. طالبان در ولسوالی های مختلف ولایت فرا از جمله خاک سفید، بالا بلوک، پشترود اونجا موفق تر عمل کردند و توانستند که این مناطق به تصرف خودشان در بیاورند و تا دروازه های ورودی شهر فرا هم نفوذ بکنند. از ولایت هرات هم خب خبرهای مشابهی دریافت کردیم، از جمله حضور طالبان مسلط در ولسوالی نزدیک به مرکز شهر هرات، ولسوالی غوریان، ولسوالی زندجان، گلران، شندند، ادرسکن، بخشهایی از ولسوالی اوبه، چشت و فرسی. اینا عمدتاً ولایات یا ولسوالی هایی بود که طالبان مسلط در آنجا حضور نظامی بیشتری پیدا کردند و توانستند تا اینکه نیروهای امنیتی را از این مناطق یا خارج بکنند یا به قول خود مسئولان امنیتی عقب نشینی تاکتیکی در این مناطق هم صورت گرفته. طالبان مسلح در ولایت بادغیس هم ظرف مدت یک ماه تا 45 روز گذشته توانستند که کنترل ولسوالی های مثل بالامرغاب، قادس، مقر و آبکمری را به دست بگیرند و تلفاتی را هم به نیروهای دولتی افغانستان وارد بکنند. آمارها و گزارش هایی که به دست ما رسیده طی مدت که قبلا گفتم همین مدت 45 روز یک ماه گذشته بیشتر از 396 نفر از طالبان مسلح در درگیری با دولت افغانستان در این مناطق کشته شدند و بیشتر از 400 تن دیگر از این نیروها جراحت برداشتند. تلفاتی که طالبان مسلح وارد شده به افغانستان این ادعا را مطرح میکنه طی مدت 15 تا 20 سال گذشته با کم سابقه بوده، اما از جانب دیگر طالبان مسلح خودشان بیشتر موفق‌تر میدانند و تاکید کردند که آماده هستند تا اینکه مراکز ولایات را هم در برنامه‌های کاری خودشان قرار بدن و این عملیات‌ها و حملات بتوانند که کنترل ولایت‌های هرات، بادغیس و غور به تصرف خودشان در بیاورند و به این گونه نشان بدن که موفق‌تر از نیروهای امنیتی می‌توانند عمل کنند. اما مسئولان حوزه غرب افغانستان به ویژه فرماندهی ارتش گفته که طالبان مسلح هرگز توان کنترل حتی یک دریا را هم ندارند، چه برسد به اینکه مرکز ولسوالی یا ولایت را به تصرف خودشان در بیاورند و برای مدت این مناطق حفظ بکنند. خب بررسی ما از حوزه غرب افغانستان انجام دادیم و دیدیم خب مشاهده کردیم که طالبان مسلح به شمار ولسوالی های غرب افغانستان وارد شدند، اما این حضورشان برای مدت یک روز تا دو روز تا 72 ساعت بوده، اما بیشتر از اون توانستن که مقاومت بکنند و مجبور شدند خواهی که این مناطق مجدداً ترک بکنند و به موازی اصلی خودشان در کوها پناه ببرند. همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم عملیات وسیعی در ولایت فرا در غرب افغانستان انجام شده. گزارش هم که ما داریم گفته شده که در این عملیات 9 تن از کسایی که حالا وابسته به گروه طالبان هستند دستگیر شدند. در ولایت هرات هم ولسوالی های نزدیک به مرکز هرات که حضور طالبان مسلح در آنجا در چند روز گذشته رو شاهد بودیم عملیات های آغاز شده، تلفاتی هم به طالبان مسلح وارد شده. گفته شده که در حدود 20 نفر از طالبان مسلح در عملیات هایی که صبح امروز تا همین ساعت در ولایت بادغیس و هرات را اندازی شده کشته شدند و دست کم 16 تن دیگر از طالبان مسلح هم جراحت داشتند. اینها به هر حال گزارش هایی بود که از اتفاقات چند روز گذشته تا امروز در مناطق حوزه غرب افغانستان ما شاهد بودیم.
تشکر میکنیم از همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان. 100 تن از طالبان مسلح هم در 72 ساعت گذشته در مناطق مختلف ولایت لغمان کشته و مجروح شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد بشنوید.
مسئولان از کشته و مجروح شدن نزدیک به 100 تن طالبان مسلح مخالف در ولایت لغمان در شرق افغانستان خبر داد. مقصود آقا سخنگوی فرماندهی قلی اردوی 201 سیلاب مستقر در ولایت شرقی میگوید ظرف 72 ساعت گذشته در مناطق مختلف ولایت لغمان در نتیجه حملات هوایی و توپخانه‌ای و نبردهای رویارویی با مخالفان دولت از سوی نیروهای امنیتی 43 تن مخالفان مسلح دولت کشته شده و 54 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی فرماندهی قول اردوی دو صدیق سیلا باوجود در این حملات همچنان یک اراده موتر و مقادیر زیر سرا و مهمات آنان نیز تخریب و از بین برده شده است. اما وای در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی نگفت. گروه طالبان نیز تا اکنون در این باره به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. از سوی دیگر افراد مسلح ناشناس یک مقام ارشد اداره حج و اوقاف ولایت لغمان را ترور نمود. شاهدان عینی میگوید افراد مسلح ناشناس قبل از ظهر روز چهارشنبه مولوی نصر من الله مسئول احتساب اداره حج و اوقاف ولایت لغمان را در حالی که از منزلش راهی دفتر کارش بود در مربوطات شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان به ضرب گلوله به قتل رسانید. در این حال افغانیار مسئول مطبوعات فرماندهی پلیس ولایت لغمان ضمن تایید خبر مذکور گفته است که ادارات کشفی و امنیتی تحقیقاتشان را در این خصوص آغاز نموده است. تا وکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت آمریکا در خروج از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه ضد جمهوری اسلامی ایران را تروریسم اقتصادی خواند. حسن روحانی امروز و در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در 3 سال گذشته مردم ایران با تروریسم اقتصادی آمریکا مواجه بودند افزود که کاری که رئیس جمهوری پیشین آمریکا ضد ایران کرد از جنگ بالاتر و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران بود. روحانی با اشاره به تاکید مقامات دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام نیز گفت مردم ایران توقع دارند این کار سریعتر اجرا شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اعلام این که برای جهانیان روشن شد که ایران هیچگاه به دنبال سلاح کشتار جمعی، کیمیاوی، میکروبی و هسته‌ای نبوده است تصریح کرد. برجام سندی است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بلکه به دنبال فعالیت‌های هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز است. اما رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز گفت که 2 موضوع مهم ارائه تضمین توسط آمریکا و راستی آزمایی ایران همچنان برای احیای برجام باقی مانده است. محمود واعظی امروز و پس از نشست هیئت دولت در جامعه خبرنگاران تصریح کرد که یکی از موضوعات مهم در رابطه با برجام تضمین دادن آمریکاست تا اتفاق دوره دولت دونالد ترامپ تکرار نشود. واعظی تاکید کرده ارائه تضمین از سوی آمریکا حق جمهوری اسلامی ایران است و از روز نخست مذاکرات وین برای احیای برجام بر این موضوع مهم تاکید شده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ایران قبول نمی کند عضو معاهده باشد و هر لحظه احساس کند قرار است در رابطه با آن اتفاقی بیفتد. واعظی گفت موضوع دوم بحث راستی آزمایی است و ایران باید مطمئن باشد وقتی به تعهدات برجامی خود عمل می کند طرف های مقابل هم به تعهدات برجامی خود عمل کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران تصریح کرد با توجه به این که آمریکا از برجام خارج شده است در گام نخست طرف مقابل باید به تعهدات برجامی خود بازگردد و پس از راستی آزمایی ایران به تعهدات برجامی خود عمل می کند. تمرین دریایی امنیت پایدار 1400 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز و با انجام رژه دریایی در دریای خزر پایان یافت. بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و استفاده از دستاوردها و تجهیزات نیروی دریایی ارتش، استفاده از انواع سامانه‌های تولید داخل، از جمله سامانه‌های الکترواپتیکی و همچنین سامانه‌های جنگ الکترونیک موجود در کندک‌های شناور در این تمرین دریایی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفتند. و تیم ملی فوتبال انگلیس بعد 2 دهه ناکامی خود مقابل آلمان پایان داد. در چارچوب بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های اروپا، تیم ملی فوتبال انگلیس شب گذشته موفق شد با نتیجه 2-0 آلمان را از پیش رو بردارد و به مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها صعود کند. تیم‌های سوئیس، اسپانیا، بلژیم، ایتالیا، جمهوری چک، دنمارک، اوکراین به همراه انگلیس 8 تیم صعود کرده به مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال یورو 2020 هستند. در مرحله بعدی بازی‌ها که باز هم به صورت حذفی برگزار می‌شود، جمعه 11 سرطان سوئیس به اسپانیا و بلژیم و ایتالیا به مسافه هم می روند و شنبه 12 سرطان هم جمهوری چک با دنمارک و اوکراین و انگلیس با یکدیگر و رقابت می پردازند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نزدیک شدن طالبان به حیرتان مرز تجاری افغانستان با ازبکستان. منابع مطلع میگویند طالبان با تصرف مرکز ولسوالی کلدار به دومین مرز تجاری بزرگ افغانستان با آسیای مرکزی نزدیک شده است. بی اطلاعی از سرنوشت شکری احمدی، یکی از قربانیان جنایت تروریستی در مکتب سید الشهدای کابل پس از 2 ماه. تعدادی از مقامات دولت افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان و دخالت در امور داخلی این کشور متهم کردند. تأکید ایران بر رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه این کشور. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران می‌گوید دو موضوع مهم ارائه تضمین‌ها و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها همچنان برای احیای برجام باقی مانده است. و پیروزی انگلیس مقابل آلمان در مسابقات فوتبال یورو 2020، پایان 2 دهه ناکامی سه شیرها مقابل جرمنها و راهیابی به جمع 8 تیم مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی و بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. طی روزهای گذشته و پس از اعتراض چند باره مقامات کابل به آنچه که آنان دخالت پاکستان در امور افغانستان عنوان کردند، عمران خان صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که این کشور وارد نزاع‌های داخلی افغانستان نمی شود. صدر اعظم پاکستان با ابراز تأسف نسبت به تشدید خشونت‌ها میان تمام طرفین در افغانستان اظهار داشته، ما این حملات را محکوم کرده و معتقدیم که چنین وضعیت فرایند صلح را تحت شعاع قرار می‌دهد. پیشتر نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان در آخرین سفر خود به اسلام آباد با رهبران پاکستانی دیدار کرده و گفت که بهبود روابط اسلام آباد واشنگتن مشروط به تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان است. مقامات وزارت امور خارجه پاکستان همزمان با حضور زلمه خلیلزاد در اسلام آباد بر این موازه که پاکستان منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌دهد تاکید کردند. دولت کابل نیست که چندان از رویکرد آمریکا و نماینده ویژه آن در خصوص فرایند صلح افغانستان راضی به نظر نمی رسد، معتقد است که پاکستان سیاست دخالت در امور کشور همسایه خود افغانستان را در پیش گرفته است. در پی سخنان اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان مبنی بر تشکیل دولت موقت در افغانستان، ظرف روزهای گذشته کاردار پاکستان هم در کابل برای چندمین بار به وزارت امور خارجه افغانستان احضار و مراتب اعتراض شدید کابل به مواضع عمران خان به وی ابلاغ شده است. اما در رابطه با مواضع اخیر دولت پاکستان که به تعبیر مقامات افغانستان دخالت در وضعیت داخلی و سیاسی کشور عنوان شده، همکارمان قریشی گفتگویی را تدارک دیده با محترم محمد یوسف امینزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی در این کشور، و نظرات وی را در خصوص این موضوع جویا شده است.
محترم محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، اتهاماتی که سوی مقامات افغان بر طالبان و پاکستان وارد میشه که گویا جنگ طالبان جنگ پاکستان است، به نظر شما چقدر قابل توجیه است؟
ببینید، در این مورد ما بارها صحبت کردیم. جنگ 20 ساله این نیست، موضوع جنگ 20 ساله نیست، 40 سال 43 سال میشته که آیسای پاکستان، نظامیان پاکستان پرستار ترهگر اینا را تمویل میکنن، تجهیز میکنن، برستان جای دادن، پناهگاه هایشان همونجا هستن و علیه کشور ما به نام دین، به نام اسلام، استفاده میکنند. این مسئله فعلا نیست. کسایی که سابق بودن به نام مجاهدین امروز در حکومت هستند، توریستایی که دیروز بودن امروز در حکومت هستند. اگر وقت مجاهد بودن خیبر طالب هم مجاهد است، و اگر طالب توریست هستند در حجر هستند اونا هم بودن. من تفضیل دارم که سبا و دانش و القاعده هم سرمانده حکومت نکنند. یه چیزی واضح لیکن به تخیل مواجی هستم که تا وقتی که خود یعنی مردم در پاکستان و در کشورهای غربی علیه کشور ما علیه حکومتهای سابق ما سخن میزن دهن خود باز میکردن، این روز همین شرایط ما قرار دارد. این کدام گپی نوی نیست، این کدام گپی تازه نیست.
اگر با گفته شما در ورای جنگ دست پاکستان باشه، اسلام آباد از تداوم جنگ در افغانستان چه میخواهد، در حالی که تلاش دارد تا به بازارهای آسیای میانه دست پیدا کنه؟ اگر جنگ ادامه داشته باشه چنین هدف محقق نمیشه، شما چه فکر میکنین؟
جنگ 43 ساله در رأسش امریکا و انگلیس قرار دارد و امریکا و انگلیس اینا را تمویل میکنن، اینا را به وجود آوردن و اینا را رهبر ساختن. امی حکومتی که فعلا هم هستن، امی مردم هایی که 20 سال به نام جمهوری اسلامی افغانستان میگه، امی ها را هم امریکای ها به قدرت رساندن. و طالب هم ما هم میگیم و خود امریکا میگن که ما ایر ایجاد داریم، آیشتای خودش میگه، حکومتدارایش خودشان میگه، البته حکومتدارای سابق این مثل افتاب باری روشن است. یکی آره در این جنگ 33 ساله امریکا چی میخوای؟ امریکا ما همیشه گفتیم که بخاطر تسکیر جهان، بخاطر رقابتهای منطقی و جهان در افغانستان آمده و 43 سال است که مداخله میکنه. پاکستان هم به خاطر مسائلی که ما با هند برطانوی داشتیم، مسئله خط دو ایران، اصلا پاکستان وجودی نداشت. تمام تلاش های پاکستانی است که حکومت های افغانستان با دی خط دو ایران به رسمیت بشناسند و در عقب از این مسئله انگلیس و امریکا ایستاد است و بعض مسائل دیگه خود ریزی که مسائل آب است که میخواهند که ما باید آبهای خود مهار نسازیم و همونطور خیرات واری برشون تا که اینجا جنگ باشه ما با پایستاد نشیم از آب ما، آبهای ما استفاده غیر قانونی خلاف تمام مواردی که در بین الملل است، قراردادهای بین الملل است از استفاده. این دو مسئله مسئله عمده است و مسئله سیومش افغانایی که با اون خط دیران اونجا جدا شدن میخواین بالا از ما هم تسلط کنن و از ظلمای خدا بالا از ما هم ادامه داشتن. اگر افغانستان قدرتمند باشه، اگر افغانستان متحد باشه، ما فکر میکنم که پاکستان هیچوقت به این اهداف خود نخواهد رسید. پاکستان اهدافش در افغانستان اینمی چیزی که من با شما گفتم، اینمی اهداف را تاکید کنم.
آقای زازای، اگر چنین باشه پس منافع آمریکا و انگلیس چی است که حمایت بکنه از اهداف پاکستان و در کنار پاکستان قرار داشته باشه، در حالی که چند روز قبل آقای اشرف غنی سفر داشت با آمریکا و اوجا وعده هایی گرفتن؟ نگاه شما به این مسائل چیست؟
ببین کمک هایی که میشه کمک هایی هست که آمریکا، پاکستان هم حکومت تجهیز میکنن و هم طالبان را تجهیز میکنن تا جنگ اینجا ادامه داشته باشه و ما به صلح نرسیم و افغانستان یک کشور مستقل و آزاد و قدرت نباشه. از این استفاده میکنن تا ما را ذلیل بسازه، تا ما را کمزور بسازه، تمام اختیارات ما را بگیره و بالاخره مجبور شویم تنگ بتیم به خواستای امریکا در منطقه و به خواستای پاکستان. فقط جنگ موازنه جنگ از اونا خودشون میفهمن،
چرا که تمیل کننده جنگ افغانستان افغانان نیستن، کشورهای منطقه و جهان هستن، دست دارن تمیل کننده شما واسد به گروپ های مختلف اینجا سلام میتن و مقاصد خود توسط از فروخته شده ها اونا میخواین که انجام بدن و با او اداف خود برستن. منافع انگلیس چرا که در مسائل تروریسم 43 سال میشه که انگلیس امریکا تروریسم تقریه ساخته. شما میفهمین نه تنها در افغانستان، شما کشورهای عربی رو ببینین، کشورهای جهان رو ببینین، 40 سال پیش چی بوده وضعیت بودن و حالا به چی وضعیت هستن و کیها این کارا را کردن. این یک چیز واضح معلوم هستن و این یک متاسف کردن افغانهایی که فروخته شده هستن باندستای قومی هستن، مفاداتشان در جنگ هستن، تروریست هستن، دهشتگرد هستن، از جنگ منافع میبرن و اینا هم صلح نمیخواهن. فقط مظلوم مظلوم، مردم بیگناه افغانستان که قربانی همی جنگ هستن و ما ایتو قدرت بیونی در افغانستان یکی از ستاستری ملیگره را در افغانستان اجازه نمیتن که وا با وجود بین همکاری نمی کنن که بالاخره همی تعادل باید تغییر بکره. ما ایتو چیزی نداره، ما را با وا نمی مانند.
یعنی میخواین بگوین که در ورای جنگ هایی که در شرق میانه و منطقه صورت میگره و ادامه داره دست آمریکا و انگلیس هست؟
بله 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 بله. شما کشورهای عربی رو ببینین، شما کشورهای اروپای شرقی رو ببینین، موضوعات اوکراین رو ببینین، موضوعات روسیه رو مطالعه کنین، حتما شما از مکتب بهتر میفهمین. رقابت های که با ایران و رقابت های منفی با ایران و برای چین داره معنیش چه گفتیم؟ بازها گفتیم که امریکا میخواین که منابع تمام جهان را تصدیر کنن و یک قدرت بزرگ جهانی باید شود و تمام شان مردم افغانستان و دنیا باید تابع شان باشه و نسخه های امریکا را به نام دموکراسی و به نام این و اون آن و حقوق بشر نمیخوام فلان و فلان ما باید عملی کنیم. یکی واضح موضوعات 40 سال پیش کشورها رو ببینید، حالا ببینید و کی مداخله گر بوده، کی نظامی خود روان کرده اونجا، یکی واضح کسته.
تشکر میکنم جناب آقای زازه، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
مجله اول خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با ما همچنان همراه باشید تا لحظات دیگر. مجله دوم خبری را هم تقدیم شما میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1557 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده و در این مدت 91 بیمار جان باختند. بر اساس گزارش رسمی وزارت صحت که امروز منتشر شده، شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 4962 نفر رسید است. به گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، همچنین با ابتلای 1557 نفر در 24 ساعت، شمار کل بیماران کووید 19 در کشور 120216 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه، در شبانه روز گذشته 966 بیمار مبتلا به کرونا در کشور نیز بهبود یافتند. برق وارداتی کابل پایتخت و برخی ولایات دیگر افغانستان به علت منفجر شدن یک دکل برق در ولایت پروان قطع شد. به گزارش خبرنگار ما، شرکت ملی برق افغانستان برشنا امروز اعلام کرد دکل برق فشار قوی وارداتی در منطقه جنگلباغ ولایت پروان با انفجار ماین از سوی افراد ناشناس منهدم شده است. این در حالی است که در دو ماه اخیر 10 مرتبه دکل‌های برق در برخی از ولایات شمالی و شمال شرق منهدم شده است. افغانستان در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق نیاز دارد که 70% آن از ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می‌کند و 30% دیگر آن را از منابع داخلی تولید می‌کند. یک نهاد خیریه موسوم به هیواد در ولایت ننگرهار با ایجاد کتابخانه سیار می‌خواهد فرهنگ کتابخانی را در بین مردم نهادین نماید. گزارش بشنوید از آصف شنواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
نهاد خیریه موسوم به هیواد در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان برای مطالعه کتاب‌ها را تا درب منزل مردم می‌رساند. قاری محمد شاه مسئول نهاد خیریه موسوم به هیواد می‌گوید در یک موتر کتابخانه سیار را برای نهادینه ساختن مطالعه در بین مردم ایجاد نموده است. وی میگوید هدف از ایجاد این کتابخانه سیار این است که افراد باسواد، عام زنان و مردان که در خانه ها هستند و به کتاب دسترسی ندارد بتواند با استفاده از این کتابخانه سیار به کتاب خواندن روی آورند. و گفته موصوف هدف دومشان نهادینه ساختن و مروج ساختن مطالعه کتاب در بین مردم می باشد. و همچنان هدف دیگرشان این که نهادهای دیگری خیریه را تشویق نماید تا در مناطق دیگر این ولایت و حتی ولایت دیگر افغانستان به ایجاد همچو کتابخانه های سایر بپردازند.
من گفتم اگر این کتابتون یوا مخم داره که خلق مطالعه سراغ شناف و مطالعه به فوکس کی او مطالعه غلار چه دغه خپل کی نو دغه
خاری محمد شاه میگوید آنها از ورسوالی کامه ولایت ننګرهار آغاز نموده و کتاب های مورد علاقه مردم را تا درب منزل آنان می رساند و بعد از مطالعه دوباره آن را جمع‌آوری می نماید. به گفته موصوف در این کتابخانه سیار 1000 جلد کتاب های مختلف و مورد علاقه مردم را جابجا نموده است. وی همچنان می گوید در حال حاضر که نگرانی از ویروس کرونا وجود دارد و بیشتر مردم در خانه هایشان به سر می برند، مطالعه کتاب به آنها اجازه نمی دهد تا از منزلشان بیرون شوند و خود را در معرض خطر ویروس کرونا قرار دهد. با آن هم که با گسترش تکنولوژی اینترنت در کشور علاقمندان مطالعه کتاب تا حد کاهش یافته، اما هنوز هم در قرا و قصبات به نسبت نبود این تکنولوژی علاقه مردم به مطالعه کتاب وجود دارد. و در صورتی که همچو تاثیرات برای مطالعه کتاب به آنها فراهم شود، نه تنها این که سطح آگاهی آنها بلند رفته بلکه مطالعه کتاب نیز در بین آنان نهادینه خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 137 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 48264 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز در اطلاعیه اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11748 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1222 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3204557 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود که تاکنون 2876828 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. همایش زبان آموزان فارسی و پایان سال تحصیلی دوره‌های آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید پایتخت اسپانیا عصر سه‌شنبه در محل این سفارتخانه برگزار شد. حسن قشقاوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا در این مراسم با مرور بر سیر تطور زبان فارسی و نیز محدوده جغرافیایی این زبان بر وسعت حوزه تاثیرگذاری زبان و فرهنگ فارسی در جهان تاکید کرد. محمد مهدی احمدی رایزن فرهنگی سفارت ایران نیز در سخنانی ضمن قدردانی از استادان دوره‌های آموزش زبان فارسی در اسپانیا به تبیین ویژگی‌های زبان فارسی پرداخت. احمدی گفت کمتر زبانی را در جهان میتوان یافت که در آن گویشوران بتوانند متون قرن‌های پیش خود را بخوانند و مفهوم آن را به خوبی درک کنند. We'll be right back. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از روند مثبت رشد تجارت بین ایران و ارمنستان خبر داد. حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران امروز در دیدار واروس سیمونیان معاون وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان در تهران با اشاره به رشد مثبت و قابل توجه سطح روابط تجاری بین دو کشور، رفع موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش هزینه‌های لوجستیکی و حمل و نقلی را در کنار افزایش موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را عامل مهم در افزایش سطح روابط تجاری دو کشور ارزیابی کرد و خواستار تر این موضوعات در جلسات کارگروه مشترک شد. سیمونیان معاون وزیر اقتصاد ارمنستان نیز با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مقفول تجارت بین دو کشور گفت ارمنستان با توجه به عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین مرز مشترک زمینی با ایران علاوه بر بازار هدف به عنوان پل ارتباطی برای تجار ایرانی با اتحادیه اوراسیا محسوب می‌شود و لازم است فرصت‌های تجاری قابل دسترسی ارزیابی و پیگیری شود. مدیر کل گمرک آستارا در ولایت گیلان شمال ایران هم گفت برای نخستین بار یک محموله از مبدأ کشور فنلند به مقصد کشور هند از طریق پایانه ریلی گمرک آستارا جابجا می شود. کریم رسولی مدیر کل گمرک آستارا روز سه‌شنبه افزود که برای نخستین بار یک محموله از مبدأ کشور فنلند به مقصد کشور هند شامل 32 واگن با تناژ 563 تن از طریق پایانه ریلی گمرک آستارا و سپس کوریدور شمال جنوب جابجا می شود. مدیر کل گمرک آستارا با بیان اینکه زیرساخت‌های گمرکی در آستارا فراهم بوده و گمرک آستارا به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات ترانزیتی است گفت این محموله از طریق پایانه ریلی رشت و مقصد بندر عباس جنوب ایران و سپس کشور هند جابجا می شود. مدیر کل گمرک بازرگان ولایت آذربایجان غربی شمال غرب ایران هم گفت از ابتدای امسال تا کنون 129 میلیون و 390 هزار دلار کالا از طریق این مرز صادر شده است. مشتبه بازگیر مدیر کل گمرک بازرگان افزود عمده این محصولات شامل پتروشیمی، نباتی، کشاورزی، سنگی، اشیاء سرامیکی و شیشه است. بازگیر با بیان این که مقدار کالای صادر شده در این مدت 36351 تن بوده افزود که همچنین در این مدت صادرات سایر گمرکات از طریق این مرز 305719 تن است. گمرک بازرگان یکی از مبادی سگانه تجارت مرزی ایران و ترکیه به شمار می رود که به صورت شبانه روزی در شمال آذربایجان غربی فعال است. این مرز که در بازی ورود ایران به کشورهای اروپایی به شمار می رود در فاصله 1 کیلومتری شهر بازرگان از مربوطات شهر ماکو در آذربایجان غربی قرار دارد. سخنگوی گمرک ایران هم اعلام کرد تجارت خارجی ایران در ماه گذشته از 8 میلیارد دلار عبور کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران افزود تجارت خارجی غیر نفتی ایران در ماه جوزا با رشد 4,236,000 تنی نسبت به ماه ثور به 16,136,000 تن به ارزش 8 میلیارد 57 میلیون دلار رسید که با افزایش 974 میلیون دلاری در این ماه نسبت به ماه ثور 35% در وزن و 14% در ارزش رشد را تجربه کرده است. لطیفی گفت تجارت خارجی غیر نفتی ایران در فصل بهار به 38,379,000 تن کالا و به ارزش 20 میلیارد 902 میلیون دلار رسید که 16,136,000 تن به ارزش 8 میلیارد 57 میلیون دلار آن مربوط به ماه جوزا است. وزیر نفت هند گفت قیمت بالای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تمایل به خرید نفت ایران را بیشتر می‌کند. به گزارش امروز ایرنا پرادان، یک روز پیش از اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرد که وی در حال ترغیب کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش قیمت نفت است و قیمت‌های بالای این کشورها هند را مجبور خواهد کرد که از منابع دیگر مانند ایران نفت بخرد. اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک قرار است فردا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شود. این اجلاس با هدف تصمیم گیری در مورد میزان عرضه نفت و بازار برگزار می شود. در شبانه روز گذشته 45,951 نفر از آلوده شدگان به ویروس کرونا در هند شناسایی شدند. به گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، در 24 ساعت گذشته بیش از 1,960,000 آزمایش تشخیص کرونا در سراسر هند انجام شد. با احتساب آمار جدید ابتلا به کرونا در این کشور، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 از 30,362,848 نفر فراتر رفت. از این تعداد 29,427,330 نفر بهبود یافتند. از صبح دیروز تا صبح امروز 817 بیمار فوت کردند که با احتساب آن شمار کل قربانیان کرونا در هند 398,454 نفر شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شود. شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. دعوت میکنیم شننده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری. به نام ایزد منان و سلام به همه خوبان که شوق شنیدن گلبانگ غزل را دارند. برنامه ادبی و هنری که مزین شده است به ادیبانه های از جنس شعر و غزل پارسی و هنجره های گرم و هنرمندانه. بنده وفا به همراهی سرکار خانم بیات افتخار دارم امروز را هم در خدمتتان باشیم. از هنرمند توانا علیرضا افتخاری تصنیف زیبا را پیشکش حضورتان می نماییم، تصنیفی که شاعر آن قیصر امینپور است.
ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری. عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری. نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری. تو نسیم خوش نفسی، من کویر خار و خسم، گر به فریادم نرسی همچو مرغی در قفسم. تو با منی اما من از خودم دورم، چو قطره از دریا من از تو مهجورم. با یادت ای بهشت من، آتش دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من، با دل و جان آشناست. چگونه فریادت نزنم، چرا دم از یادت نزنم؟ در اوج تنهایی اگر زمین ویران شود، جهان همه بیگانه شود، تویی که با مایی.